بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
مسجد امام صادق علیه السلام، سال 94،
قسمت ششم،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده یک حدیث بسیار عجیبی رو سالها قبل در میان روایات دیدم که اگرچه در چند جلسه در همین بحث تنها مسیر و جلسات دیگه به اون اشاره کردیم، بهش پرداختیم، ولی به هیچ وجه فکر میکنم حق این حدیث شریف ادا نشده و واقعا حدیث تأمل برانگیزی است. خیلی اگر انسان عمیقا به حدیث توجه بکنه، روحش، فکرش، ایمانش، اخلاقش به چالش کشیده میشه. حالا قبل از اینکه اون حدیث شریف رو عرض بکنم، یک مقدمه رو بگم بعد به اون بحث برسیم. ما در بحث تنها مسیر محور رو مخالفت با هوا قرار دادیم، یعنی ما که قرار ندادیم، گفتیم اساساً انسان بین دو نوع علاقه، بین دو نوع علاقه، علاقه های سطحی و علاقه های عمیق همیشه سر دوراهی قرار میگیره و باید علاقه های عمیق رو بر علاقه های سطحی ترجیح بده. خب این رو ازش زیاد صحبت کردیم. گفتیم اساساً انسان فرقش با بقیه موجودات اینه که این تنوع علایق در وجودش موجب این انتخاب، موجب این مخالفت کردن با بخشی از علاقه ها که اسمش میشه هوا، اسمش میشه علاقه های کم ارزش. انسان ساختار وجودیش یه جوریه که به اینجا منجر میشه. انسان همیشه حتی آدم بدیم باشه مجبور برخی از علاقه های خودش رو حذف کنه، چون اصلا ما با حیوان فرقمون اینه. فرق اساسی ما با حیوان فهمیدن نیست، چون فرشته ها خیلی فهم دارن و حیوانات هم ما نمیدونیم چقدر فهم دارن. و بعضی از حیوانات وقتهای حرف زدن، مثلا تو معجزاتی که پیامبر اکرم نشان دادن یا در قرآن از برخی حیوانات نقل‌هایی شده، گفت مولوی که با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی تو ما هیچی نفهم، ما خیلی چیزا میفهمیم. فرشته هم که خیلی چیز میفهمن، حالا درست فهمشون به اندازه انسان نیست، ولی هم درک و شعور ندارن. لذا نمیشه گفت حیوان و انسان یا فرشته و انسان تفاوت کلیدی و اساسیش در فهم و شعوره. نه، این نمیشه گفت. ما اونجا رو زیاد خبر نداریم. بعدش هم تفاوتی باشه تفاوت کلیدی نیست، چون فهم و شعور در اختیار، در خدمت اون تفاوت اساسی تازه قرار میگیره. حالا اون تفاوت اساسی چیه؟ اون تفاوت اساسی اینه که فرشته یه جور علاقه داره، همون یه جور علاقه رو پیش میبره، اما حیوان هم همینطوره، یه جور علاقه داره، همون یه جور علاقه رو پیش میبره، دنبالش میره. انسانه که چند نوع علاقه در وجودش هست، هی مجبور به انتخاب میشه. فقط هم انتخاب نمی کنه، میگیم علاقه. وقتی علاقه بود نه تنها انتخاب میکنه بلکه رنج میکشه در این انتخاب، بلکه مبارزه با هوای نفسش میکنه، مخالفت با دوست داشتنی هاش میکنه. آخه انتخاب علاقه کار ساده ای نیست. شما خودت میگی علاقه، علاقه از هر طرف انسان رو به سوی میکشانن، بعد شما بخواید قطعش بکنید شما را میکشانن، نمیست شما را که وله میکنه. که علاقه های ما وقتی میخواییم بینشون انتخاب بکنیم، طبیعتاً باید به خیلی از عوارضش توجه کنیم. این عوارض یکیش این هستش که انسان رنج میکشه، و بعد همیشه ما نیستیم که انتخاب میکنیم و برخی از علاقه ها رو میزنیم کنار. مقدرات زندگی ما همیشه مخالف با بعضی از علاقه های ماست. این داستان زندگی انسانه، این وضع طبیعی زندگی ماست که ما اصلا به صورتی آفریده شدیم که مجبوریم مبارزه بکنیم با بعضی از علاقه هامون، مخالفت بکنیم. مخالفت هم یعنی مبارزه، چون سخته. غیر از این که ما باید مبارزه بکنیم با علاقه هامون، محیط ما هم طوری طراحی شده که مبارزه میکنه با علاقه های ما. هر کسی محیطش اینجوریه. خب یه کسانی اینو میپذیرن، میان مدیریت میکنن این مبارزه رو، یه کسانی نمیپذیرن. فرق کسانی که میپذیرن با نمیپذیرن ببینید چیه. تناب بستن به دست ما، دنبال یه ماشینی دارن میکشونن. خب اگر شما متوجه بشی که آقا دستتو نمیتونی خلاص بکنی، هیچ، این الان ماشین تو رو میبره، اگر یه کمی یواش بری کشیده میشی رو زمین، با سر و صورت نابود میشی. خودتو آماده میکنی این ماشین همچین که حرکت کرد باش میدوی، حتی میشه از این ماشین جلو زد. شبیه ها در مسائل مناقشه نیست. مبارزه با یا مخالفت با دوست داشتنی ها برای ما یه امر حتمیه، یه امر محتومه تو زندگیمون، تو انتخاب هامون. یا منفعلیم، دنبال ماشین میفتیم، ما رو با صورت میکشه رو زمین، با سرعت کمش هم ما رو نابود میکنه. یا فعالیم، اصلا ما زودتر از او میدویم. نمونه مثال واضحش ورزشه، که شما در ورزش میگیم من خودم جلو میفتم. اگر ورزش نکنی این سختی رو، بر سختی ورزش رو که کم هم هست، به خودت هموار نکنی، بعد سختی بیماری رو باید تحمل کنی. سختی بیماری رو تحمل کردن فایده هم نداره. آقا ما قهرمان شدیم. چرا؟ 5 سالی هست دیسک کمر رو تحمل میکنیم. قهرمان نمیگم به تو که. تو اگر 5 سالی ورزش میکردی دیسک کمر نمیگرفتی قهرمان بودی. ولی حالا 5 سال داری درد دیسک کمر تحمل میکنی که قهرمان نیستی که. مریض هستی شما، اسمت قهرمان نیست، اسمت مریضه. یعنی آدم رنج مخالفت با هوای نفس به صورت انفعالی، به صورت تحمیلی رو به پذیره، هیچی نمیشه. هرزترین آدم ها، پولدارترین آدم ها، هواپرستترین آدم ها مخالفت با هوای نفس دارن قطعا. نمیتونن نداشته باشن. زندگی بهشون تحمیل میکنه خیلی چیزا رو، منتها هیچ فایده هم براشون نداره، منفعلانه. خب این باز یک خلاصه اجمالی از اصل بحث بود. این دوست، مخالفت با دوست داشتنی های کم ارزش که اسمش میشه هوا، یه مسیری رو طی میکنه، یه آثاری داره. در طی مسیر خودش این آثار رو کم کم به انسان نشون میده. یکی از این آثار سعه وجودی پیدا کردنه. مثل یه ورزشکار که ریه‌هاش آماده تر برای تنفس عمیق، قلبش آماده تر برای ضربان بالا و خیلی اتفاقهای خوب در جسمش میفته، سرحالتر میشه. روح انسان هم با مبارزه با هوای نفس سرحالتر میشه. مثلا حادثه‌ای براش پیش بیاد مقاومتش بیشتر، دیرتر از بقیه عصبی میشه، دیرتر از بقیه افسرده میشه، حافظش بهتر از بقیه کار میکنه، تمرکزش بیشتر از بقیه است. چرا؟ چون سعه وجودی پیدا کرده. حسادت کمتر به او ضربه میزنه، حساسیت کمتر به او ضربه میزنه، چون سعه وجودی پیدا کرده. مثل ورزشکار، این آثاری است که در وجود او به جا میگذاره. یا آثاری هم در بیرون او به جا میگذاره. قدرتش در تأثیر بر اطرافیان بیشتر میشه. حالا چگونه بماند؟ واقعا کسی که اهل مبارزه با حواس دارای انرژی مثبتی خواهد شد که وجودش به دیگران نور و نیرو میرسونه، عاطفه میرسونه، حیات میده به دیگران. خیلی آثار عجیبی داره. ما این بحثا رو میتونیم هم به صورت دینی مطرح کنیم، هم به صورت بیدینی. بیدینی جمع همینطوره، یعنی میشه گفت از افرادی که قدرتمندن و میتونن تأثیر مثبت قوی روی اطرافیان بگذارن. به صورت دینی هم خب در روایات زیاده هست، آثار وجودی چنین آدمهایی خیلی بالاست. یا آثاری هم در ارتباط با پروردگار عالم پیدا میکنن. اون چیه؟ مقرب میشن. اگر این مبارزه با هوای نفس رو به نیت تقرب انجام بدن که عالی ترین ثمرشه. تقرب طرف دینم نداشته باشه، مبارزه با هوای نفس کلی براش اثر داره ها. مبارزه با هوای نفس یه امر انسانیه، دینم نداشته باشه انسان کلی آثار خوب داره. ما بارها رو همین حساب گفتیم مدرسه بزنیم، مدرسه مبارزه با هوا بزنیم، دبستانی که بچه ها تمرین کنن، بعد زرتشتی هم بچه هاشون رو بیارن، ما هم قول میدیم عقایدشون رو عوض نکنیم. بارها اینو گفته بودیم تو بحثا دیگه. میگه خب بچه هم قوی میشه، به نفع ما هم هست. ما این مسلمون نیستیم، به نفع ما هست که غیر مسلمون ها هم آدم های سالمی باشن، آدم های فهمیدهی باشن، آدم های آزادمنشی باشن. ها؟ بهتر از اینه که ضعیف باشن، موجب آزار جامعه بشن. به نفع ماست اون آدم های خوشفهمی بشن، قسمت های خوب دین خودشون رو با قسمت های خوب ما متدینین، حالا ما که معتقدیم همه قسمت های دینمون خوبه، ولی خب همه رفتارهای ما متدینین که خوب نیست، میذارن کنار هم دیگه به تفاهم میرسن. پس به صورت غیر دینی هم برکاتی داره این راه، و در روایات خیلی بهش اشاره شده. قبلا هم ما در این باره صحبت کردیم. این مسیر مخالفت با هوا یه تأثیراتی در درون خود آدم داره، سعه وجودی به آدم میده، خیلی از خصلت‌های انسان رو بهبود میبخشه. یه آثاری در اطرافیان داره، ولی اگر قربتن الله این کار رو انجام بدی، بگی خدایا مهمترین اثر این مبارزه با هوا چون طبق برنامه و دستورات تو هم دارم انجام میدم، انشالله این باشه که به تو نزدیک بشم، اون وقت هیچی، هرچه مبارزه با هوا میکنی به خدا نزدیکتر میشی. اینا رو من نمیخوام بگم، میخوام از اینا بگذرم. در این فرایند، در این مسیر یک اتفاق خوب دیگه هم میفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق این هستش که من انسان ضعیف میشه. اون مرکز خودخواهی و خودپرستی و دوست داشتن خود که تولید کننده ی حواست، اون ضعیف میشه. انسان از خودخواهی کم کم فاصله میگیره، به دیگر خواهی، به دیگران خواهی، به علاقه به عموم بشریت میرسه. کم 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 به کجا میرسه؟ به اونجا میرسه که اهل خصلتی میشه که اون خصلت خیلی خصلت عجیبیه. حالا اون خصلت موضوع همون روایتی است که گفتم خیلی روایت عجیبی هست که باید درباره اون روایت با هم دیگه صحبت کنیم. بذارید اول همین رو بازم یه مقدار توضیح بدم. ما یک بحثی داریم بین خودمون، شنیدیم هممون و توی محاوراتمون ازش استفاده میکنیم. خیلی توضیحش هم کار سختیه، دقت فلسفی بالایی میخواد که آدم بفهمه دقیقا یعنی چی، ولی اجمالا ازش خبر داریم، خوبم خبر داریم، درستم میفهمیمش، ممکنه نتونیم عمیقا اونو تحلیل کنیم. به نام خودخواهی. اوه چه آدم خودخواهیه، اوه چقدر خودشو دوست داره، چقدر جون عزیزه. تعابیری مثل چقدر منیت داره تو ابیات عارفانمون هست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خودیت رو اینجا مطرح میکنه. البته میگن خود و من فارسیه، با یوته که مصدر جعلی باش درست میکنن تو زبان عربی نمیشه درست کرد، ولی تو محاورات استفاده میشه. مثلا باید بگیم انانیت. عرفا خیلی به این موضوع میپردازن. در مسیر مبارزه با هوای نفس یک اتفاقی که باید بیفته اینه که این من ذلیل بشه. ذلیل نه در مقابل دیگران، در مقابل پروردگار. ذلیل حتی در مقابل پروردگارم نباشه و این آدم مقابل پروردگار به خدا اصلا معتقد نیست، حداقل شاخشو بشکنه، یک گاو وحشی شاخدار دیگه نباشه. من خودم رو شاخشو شکستم. تلخی ها، سختی ها، رنج ها غرور آدم رو میگیره، آدم رو له میکنه. یکی این آدم محکمتر دیگه نمیگه من، این یواشتر میگه من. دوستان ظاهرسازی هم دردی رو دوا نمی کنه ها. ما ظاهرسازی کنیم در تواضع، وقت می دونید چه اتفاقی می افته. جایی که آب پیدا بشه اون وقت شناگر ماهری می شیم. بعضی ها هستن ظلم به اطرافیان و زیر دستانشون خیلی وحشتناک بالاست، در حالی که در ارتباط با عموم مردم متوازن. اینا اینجا فرصت پیدا کردن شاخ بزنن، جاهای دیگه قیافه میان، جاهای دیگه بازی در میارن. لذا برای این که آدم مطمئن بشه انانیت نداره خیلی راه باید بره. جریان مبارزه با هوای نفس یک جریان دائمیه، برای اینکه خورده خورده شما بتونید اون انانیت، اون منیت رو از بین ببرید. اون انانیت و منیتی که واقعا توضیحش سخته، چون انسان بالاخره خودخواهه. به معنای فلسفی کلمه خودخواهی هیچ وقت از بین نمیره. مثلا شما وقتی نمیخوای بری جهنم، خب خوبه نمیخوای بری جهنم، خودتو میخوای، آفرین، خودخواهی خوبه این. یا خودخواهی با مصرف درست. وقتی شما میخوای بری بهشت، خودخواهی با مصرف درسته، خودخواهی خوبه. اگرچه ما بالاتر از این حرفا هم داریم، یعنی گاهی از اوقات اولیاء خدا به جایی میرسن که خدا یا جهنمتو میتونم تحمل کنم، ناراحت نباش ناراحت نباش ازم، باشه من جهنم میرم، ولی خب باشه تو ناراحت نباش، یعنی تو رو من بیشتر از خودم دوست دارم، حتی در عذابی مثل جهنم. خب اینو امیرالمومنین علی علیه السلام بفرماید خیلی معنا داره. ما بگیم شعاره، چون ما نمیفهمیم جهنم چیه که میگه جهنم هم میتونیم تحمل کنیم. آره ارواح همشیره عبوی تو جهنم میتونیم تحمل کنیم. و یه چیزی گفتی، شعر میگی تو، شعار میگی، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام بفرماید اینو، کما این که در دعای کمیل تقریبا همین معنا رو میفرماید، اوشون راست میگن. اولیاء خدا از این مرحله خودخواهی هم عبور میکنن. ولی حالا من به بخش خوب خودخواهی کاری ندارم، بخش بد خودخواهی خیلی عجیبه. انسان یه عمر زحمت میکشه، آخرش میگه اوه اوه اوه، این معدن خودخواهی چقدر لایه‌های کشف ناشده داشته در درونش و هنوز باقی مونده. ما مبارزه با هوا میکنیم، ما مکتبمون محورش مبارزه با هواست که چی بشه؟ که به اون قدرت و سعه وجودی برسیم، که به اون قرب الله برسیم، که به اون تأثیرگذاری مثبت بر اطرافیان برسیم. شاید مهمتر از همه اینا به این نقطه برسیم که خود این وسط دیگه نباشه. خب خیلی سخت. حالا اجازه بدید کم کم برسم به اون صفتی که ایجاد میشه و خیلی چالش برانگیزه. یعنی همین الان بنده رو شما محاکمه کنین، بگه تو خودت چقدر اینجوری هستی، من میگم این حرفشو نزن، اصلا محل این حرفا نیستم. خیلی راحت. میخوام یه تعبیری به کار ببرم. کجای مؤمن وجودش به چالش کشیده میشه؟ آقا شما مؤمنه به خدا هستیم؟ بله. در اینجا در بحث ایمان و اعتقاد نمیشه یه مؤمن رو به چالش کشید. آقا شما محبت به خدا و اولیاء خدا داری؟ میگه بله. نمیشه او رو به چالش کشید. تکالیف تو انجام میدی؟ بله. راست میگه. خب نمیشه او رو به چالش کشید. دعا مناجات؟ بله. قفلتی هم داشته باشه درست میکنه؟ باشه. گناه نمی کنیم؟ نه خیر. اگه غلطی هم کردیم توبه می کنیم؟ انشالله نمی کنیم. نمیشه به چالش کشید. یا آدم خوب کجا میشه مچشو گرفت؟ اگه گفتید کجا که 1 میلیارد آدم خوب، اعتقاد 20، محبت 20، انجام تکلیف 20، ترک گناه 20، دعا و مناجات 20، کجا میشه او رو به چالش کشید؟ از 1 میلیارد آدمی که اینجوری هستن، اگه 5 نفر کجا؟ سر یه خصلت که حالا من اون خصلت رو میگم. اون خصلت یکی از خصلت‌هایی است که واقعا علامت نهایی این نتیجه مبارزه با هوای نفسه که طرف خودشو زده. حالا ما داریم در مورد فرهنگ مبارزه با هوای نفس صحبت می‌کنیم دیگه. شما بذارید در این بحث کلیمونو تو این سری گذاشتیم فرهنگ مبارزه با هوای نفس. می‌رسیم به اون همون فرهنگ. اون چیه؟ حالا من با این حدیث اون ویژگی رو میگم، همون حدیث عجیب. حضرت موسی بن عمران از خداوند متعال پرسیدن خدایا مقام امت آخرین پیامبر رو به من نشون بده. خداوند متعال به حضرت موسی بن عمران فرمودن تو نمیتونی مقام اونها رو از شدت عظمتش ببینی، طاقت نداری. موسی بن عمران پیامبر اولوالعزم عرضه داشت خدایا به اندازه ظرفیتم نشون بده. خداوند متعال فرمود که باشه. به اندازه ظرفیت حضرت موسی نشون داد، حضرت موسی بیهوش شدن، یعنی همون هم نکشیدن. مقام بلند امت آخرین پیامبر، یعنی ما اگه به مقاممون برسیم، مقاممون اینجوریه. بعد در این روایت داره که میپرسن حضرت موسی علی نبی نابعالی و علیه السلام که امت آخرین پیامبر چجوری به اینجا رسیدن. وقت در روایت داره که خداوند متعال با یک خصلت. اون خصلت چیه؟ همینی که من میگم بزرگترین چالش مؤمنینه، که به این سادگی کسی از این چالش در نمیاد. اصلا ما در این باره حرف میزنیم، بعدش هم سرمون نزی پایین مثل بچه آدم میریم، صداش هم در نمیاد. اون خصلت چیه؟ که شاخص از بین رفتن اون منیت هست. ایثار، ایثار چیزی که خودت بیشتر لازم داری، برادر دینی تو بر خودت ترجیح میدی، میگی نه اون واجب تره. حالا این خصلت تو آخر الزمان کجاست؟ امام صادق علیه السلام فرمود که آیا راحت از اموال هم دیگه بر میدارید؟ گفت نه. آقا فرمود یاران آخرین امام اینجوریه. این به عنوان یک خصلتی است که شاخص برجسته فرهنگ مبارزه با هوای نفسه. ببین تا قبل از این هر کاری میشه کرد، نماز میشه خون، نماز جماعت، بریم آقا بریم، الله اکبر، سبحان الله، اصلا چی بگو من بیام. اینجا که میرسه خب حالا، حتی میدونید شهادت، شهادت خیلی ساده تر از ایثاره. ما تو انقلاب خودمون میگیم ایثار و شهادت. البته در شهادت یه نوع ایثار وجود داره. شهادت جبران کننده همه کاستی های وجود انسان هست، ولی ایثار برجستگی خودشو حفظ میکنه. خداوند متعال در جواب حضرت موسی بن عمران نفرمود که اینا شهید میشن، اون ایثار، ایثاره که اینا رو به اینجا میرسونه. ما باید فرهنگ مبارزه با هوای نفس رو ببریم تا نقطه ایثار. خیلی عجیبه. من یه شهیدی رو امروز در مجلسشون حضور یافتم که قبلا خدمتشون رسیده بودم مکرر. نمیدونستم این شهید اینقدر باطن داره، اینقدر پرونده نورانیش سنگینه، چون پنهان بود. شنیدم دیگر رفقاش هم همینو میگن، یعنی هر کسی از بخشهای عمده‌ای از پرونده او از رفقاش بیخبر بوده، حالا دارن اطلاعاتشون رو میذارن رو هم دیگه. شهید حمیدرضا اسداللهی. خب یه نکته های کوچیکی توی خاطرات ایشون من شنیدم، خیلی برام عجیب بود، واقعا قابل تحسین بود. نه اینجوری ما به این سادگی پیدا نمی کنیم. اونم این که تا یه نمونش اینه، هر دفعه میرفت سوریه، حالا اصل این که میرفت سوریه خودش یه نوع ایثارگری هم هست، ولی ببینید یه جاهایی اون فرهنگ دیده میشه خیلی قشنگتر. هر دفعه میرفت میگفت خب اونجا دارو نیست، خب سیستم های دارویی باید کار کنن، دارو به مجروح ها مردم برسونن، کاری به اونا نداره، خودش دارو میخرید میبرد. بعد حقوق یه نفر مگه چقدره؟ پولش نمیرسید، قرض میکرد، آخرین بارم 2 میلیون تومان قرض کرد، دارو خرید 2 میلیون، چند میلیون رقمش رو من دقیق نمیدونم، خرید بار زد برد که من که داریم میریم این مقدار دارو هم ببریم، پول نداریم، اون قرض میکنیم. بعد یه توی برنامه اکسل یه فهرستی داشت از بدهی های خودش، از یه ذره اعتباری که داشت استفاده میکرد، قرض میکرد. بیا آقا این دارو چه؟ آقا شما چی کاره ای مگه؟ این مسئول داروی مردمی. ببین اینجاها واقعا مؤمنین به چالش کشیده میشن. حالا ما داریم از چیزی صحبت میکنیم به نام فرهنگ مبارزه با هوای نفس که در واقع قلش میشه فرهنگ ایثار. وقتی که در روایات میخواییم از فرهنگ حرف بزنیم، کلمه فرهنگ تو روایات نیومده که، ولی خصلت‌هایی که برای یک قومه، همین امروز ما بهش میگیم فرهنگ. در واقع فرهنگ امت آخرالزمان شاخصش چیه؟ خداوند متعال به حضرت موسی بن عمران توضیح داده چیه؟ اون ایثار. همه ما لال میشیم، همه غلاف میکنن شمشیر رو، پس هستیم هیچ، سکوت. نقطه مقابل فرهنگ ایثار چیه؟ فرهنگ هواپرستی، فرهنگ خودخواهی، فرهنگی که در غرب تئوریزه شده و طبیعتاً نتیجه اون فرهنگ چیه؟ خبیث‌ترین آدم‌هاشون رئیسشون میشن. اصلا نیازی نیست یک مافیایی بر غرب مسلط باشه، صهیونیستا مردم غرب رو اداره کنن. مردم غرب یه فرهنگی رو انتخاب کردن، فرهنگ اومانیستی، فرهنگ لیبرالی، فرهنگ خودخواهی. خب این فرهنگ طبیعتا موجب میشه رذل‌ترین انسان‌های تاریخ با رأی خودشون بر اونا مسلط بشن، خبیثانه‌ترین جنایت‌ها رو میکنن. خیلی طبیعیه. من جالب بود برام، دو هفته پیش داشتم صحبت میکردم با جمعی از جوانهایی که از چندین کشور مختلف جهان بودن، یه بحثی شد و تو اون بحث گفتش که حالا ما هم میتونیم سوال کنیم. فارسی خب بلد بودن اونا، یعنی یه مقداری، حالا زیادم نه، ولی ایشون اهل لندن بود. میگفت یه چیزی که اونجا به ما میگن از جمله حرفایی که ما سخت میتونیم جواب بدیم، به ما میگن اینجوری، میگن تو چرا دنبال حقیقت هستی؟ تو راحتی الان؟ لذت تو داری میبری؟ راحتی؟ میگم خب آره. میگه خب دیگه ول کن دیگه، به بقیه چیکار دادی؟ ببینید این فرهنگ اونجا جا افتاده، حق پرستی اونجا نمیگیره. چرا درد سر میدی به خودت؟ حالا من نمیخوام بحثو تو برخی از عرصه‌های سطح پایین سیاسی ببرم، مثل اون شعار خندداری که میگفت نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این در واقع یه جلوه سیاسی از همون معناست دیگه. این آدم جانشو فدای ایران هم نخواهد کرد. چون بخواد جانشو فدای ایران بکنه باید ایثارگر باشه. ایثارگری هم بخواد بکنه دیگه، ایثارگری که مرز نداره، که جلو تو دارن سر میبرن. اینها افراد وطن فروشن، وطن فروشایی که ما نمیتونیم بهشون اجازه بدیم تجربه بکنن، چون به ضرر همه ملت تموم میشه. آقا بذار ثابت کنن وطن فروشن. بابا ثابت کنن که ما بیچاره شدیم رفتیم وطن رو بفروشن، بعد ما بریم تو خیابونامون با داعشی ها بجنگیم، زنامون رو چهار را جلو چشممون به اسیری ببرن بفروشن، بدیم اینا تجربه بکنن ثابت بشه؟ که اینجوری میشه که یه انفجار توی فرانسه اتفاق میفته، زمین و آسمانشون به هم میدیزه. یکی از دلایلش میدونید چیه؟ ببینید اونا براشون انسان و جان انسان اصلا اهمیت نداره، چون اونها میدونن در مقابل حمله آسیب پذیرن، هیچی براشون نمیمونه، چون مردمشون رو یه جوری درست کردن که هیچ کس حاضر نیست فدای کسی بشه. خیلی شکست پذیرن. یه دونه گلوله بچه های حزب الله به اسرائیل، نه وسط نظامی هاشون میزنن، یه دونه نابود میشه لشکر. خدا شاهد، من از خاطرات نوجوانیم به شما میگم، شهید همت عین این عبارات رو در جای نزدیکی تپه های جولان به ما میگفت. من یادم، من خیلی کم از اون زمان خیلی جزئیات یادم مونده، یکیش همینه که شهید همت میگفت اینا اینجوری هن، اینا حتی به اندازه بعثی ها مقابل ما مقاومت نخواهند کرد، کافیه یه دونه توی اون مسیر تانکشون یه دونه شو بزنی دیگه نمیان جلو هیچ کدوم. شهید همت، این خاطرات شخصی من از شهید همت، توی کلاسی که بود ایشون مسئول آموزش نمیدونم چی بود، حالا داشت توضیح میداد، خودش رفته بود بازدید کرده بود از نزدیک با دوربین سنگرهای اینا رو دیده بود و توضیح میداد اینا چجوری هن، از تانک چجوری استفاده میکنن، نیرو پیاده تقریبا ندارن. خب اینو من نمیدونم چند سال پیش میشه دیگه، سال 61 تا الان چقدره؟ 33 سال. مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش من رفتم لبنان، بعد از جنگ 33 روزه بود. گفتم خب تعریف کنید چه خبر، اونا تعریف میکردن. بعد یه جایی نشون میدادن اینجا سنگر بچه های حزب الله بود، جلوترین سنگر بود. بعد اونا خودشون تعریف میکردن برای ما که میگفت ما 3 روز اینجا مقابل اینا مقاومت کرده بودیم، بعد اینا حمله نمیکردن. بعد از فرماندهی حزب الله به ما زنگ میزدن میگفتن بابا بچه ها، آقای مثلا سید حسن نصرالله هم به شما پیغام داده که اگر سخته عقب نشینی کنید برگردید، همین 3 روز مقاومت کردید خیلیه، کسی بیشتر از این از شما انتظار نداره، به ما میگفتن. بعد ما تو بیسیم میگفتیم بابا آخه اینا حمله نمی کنن که ما مقاومت کنیم، اینا همین که میدونن ما این بالا هستیم دیگه حمله نمی کنن، میترسن بیان جلو، یکی دوتا گلوله به سمتشون رفته. یعنی کسانی که اونجا بودن خودشون داشتن تعریف میکردن. یک موقعیت فوق‌العاده سوق‌الجیشی و خاصی بود که میگو مثلا اینا سالها در اختیار اسرائیلیا بود این موقعیت، اون سنگری که بالای تپهی بود که دو طرفش دره بود، در واقع تپه هم نبود، کوه به حساب میومد و از قدیم اونجا سنگر بوده. بعد دیگه حزب الله تو اون عقب نشینی اونجا رو گرفته بودن، تو عقب نشینی اسرائیلیا اونا که حمله کردن اولین جایی که می‌خواستن بگیرن اینجا بود، پایین دره که اون بالا رو نگاه می‌کردن یه جور نمی‌اومدن. اونا خیلی آسیب پذیرن چون میدونن مدافع ندارن، از خود گذشته ندارن. ملتی که از خود گذشته نداشته باشه واقعا بیچاره است، ایثارگر نداشته باشه واقعا بیچاره است. ایثار میشه برجسته ترین خصلت فرهنگی امت پیامبر. حالا ضد این ایثار چه کلماتی باید درست بشه؟ حالا نگاه کنید فرهنگ سازی رو. بعد از دفاع مقدس فروشگاه هایی زدن به نام فروشگاه رفاه، فروشگاه شهروند و فروشگاه های از این قبیل. شهروند معناش این چی؟ معنای علمی داره ایناها. ما قبل از دوران جنگ عضوی از امت اسلامی بودیم، بعد از جنگ اسم ما رو گذاشتن شهروند. حالا شهروند بار روانی معنایی خاصی توی غرب داره، یعنی فردی که دنبال حق خودشه، برای اینکه خودش به رفاه برسه حقوق دیگران هم رعایت میکنه، جنگ نشه بتونه زندگیشو بکنه. یک فرد مقرراتی که تأمین منافع خودش میکنه و میفهمه راه تأمین منافع خودش این است که رعایت حقوق دیگران میکنه. هنوز هم این کلمه بین ما محترمه، دقیقا هم اون بر اومده، اون زمان تازه داشتن به خاطرش فروشگاه و اینا میزدن. خب اصلا ما روزه از اول فرض میخونیم، یعنی همین دیگه، که از اول فرض به فکر خودش نبود، نقطه مقابلش کسانی بودن که به فکر خودشون بودن. اصلا اونایی که اومدن جنگیدن با اول فضل عباس فقط باقید میگه به فکر خودشون بودن. عبیدالله ابن زیاد گفت ببین به فکر خودتون باشید، لشکر شام داره میاد. اونا هم میترسیدن دیگه از اینکه دوباره یه جنگ سنگینه دیگه در بگیره، گفتن خب یه نفر میریم به شهادت میرسونیم ایشونو. آدم های خودخواه به جنگ ابا عبدالله حسین اومده بودن، یه عده ای هم از خودشون گذشته بودن به خاطر امام حسین. امام حسین دی شب عاشورا بهشون فرموده بود لازم نیست شما کشته بشید، تکلیف رو من براتون برداشتم، لذا شهدای کربلا ایثار کردن. ببین من اگه میرفتم جبهه و شهید میشدم تکلیفم بود، ایثار نکردم، شهید شده بودم. گرچه یه ایثاری توش هست که من رفتم دیگران موندن، خب این از خودگذشتگی من یه نوعی از خودگذشتگی برای دیگران به حساب میاد، ولی من تکلیفم بوده، من وظیفم. اتفاقا یه بار حضرت امام مفصل در این باره صحبت کردن که نگید شهید جانش را به خدا ایثار میکند، جان مال خداست، به خدا برمیگردونه، کاری نداره. این ایثاری هم که من دارم میگم از این حیثه که شهید چون فرصت میده به بقیه، این فرصت خودش استفاده نمیکنه، میگه شما برای زندگی کردن استفاده کنید، از اینجا یه ذره بوی ایثار میده نسبت به مردم، نسبت به خدا که از امام فرمود اصلا نه ایثار رو، کلمه‌ش رو خیلی امام ناراحت می‌شدن. شنیده بودم توی رادیو یه چیزی متن اینجوری گفته شده بود، حضرت امام تو سخنرانی علنی مخالفت کردن با اینجور تبلیغات برای شهدا. حالا اون زمان زمان جنگ بود، ما به تبلیغات برای شهدا احتیاج داشتیم، ولی امام نمی‌ذاشتن کسی سخن به گزافه بگه. خب ولی شهدای کربلا اینجور نبودن. شهدای کربلا شب عاشورا امام حسین تکلیف رو برداشت فرمود آزادید برید. حالا من دیگه اسم میبرم متاسفانه چون میخوام کدها رو داشته باشید. آقای دکتر سروش همون دوران اصلاحات یه سخنرانی کرده بود یا مقاله اینه نمیدونم، روزنامه های دولت اصلاحات چاپ میکرد، حرفاییشون روزنامه دولتیش اصرار داشت، گفته بود که یاران امام حسین شب عاشورا وقتی امام حسین فرمود برید باید میرفتن، این کار عقلانی بود، بی خود کردن موندن. در یک صحبت دیگری ایشون در به مناسبت عاشورا که روزنامه دولت به همون مناسبت چاپ کرد صحبت ایشونو، خب درس‌های فراوانی باید از امام حسین گرفت، ولی درسی که نباید از امام حسین گرفت این است که باید بدانیم جان عزیز است، نباید به سادگی از دست داد. درس شهادت نباید گرفت، فقیه درس‌های ایشون خوبه. تو روزنامه فکر نمی‌کنم من دارم اخبار محرمانه به شما میگم. واقعا اون فرهنگ خودخواهانه غربی که فرهنگ شکننده است، فرهنگ بیمزه است، فرهنگ سخت، فرهنگی که با آدم‌ها سختی میده، آسایشش دروغینه. یعنی تو اون فرهنگ اگه کسی بخواد آسایش پیدا کنه، مثلا نگاه کنید بذارید حالا یه کمی صحبت کنم دیگه، مثلا روزه بخونم و عرضم رو تمام بکنم، ولی یه توضیح مختصر بدم. حالا چه اشکال داره ما فرهنگ خودخواهانه داشته باشیم نه ایثارگرانه؟ شما اگه فرهنگ خودخواهانه داشته باشی بخوای در رفاه زندگی کنی باید دزدی کنی، بدون دزدی نمیشه. یه کشور غربی به من نشون بده بدون دزدی به اینجا رسیده باشه؟ یه دونه. کدوم کشور غربی بدون جنایت، بدون دزدی، بدون غارت به جایی رسیده؟ ما نمیتونیم این کارو بکنیم. بعد این کارو نکنیم توی جامعه خودمون دیگه دزدا با هم دعوا و هیچی، قوه قضاییه سر شلوغ و دیگه هر کی ایترم سمتی ببره و دیگه همینی میشه که الان اوضاع مملکت ما هست. حالا انشالله ما بعدا صحبت خواهیم کرد که این فرهنگ تنها مسیر، فرهنگ مبارزه با هوای نفس که در یک کلمه به تعبیر این روایت میشه فرهنگ ایثار، من آخرشو میگم، آخرش چند فرهنگ ایثار، به خدا انفاکتوس میکنن بعضی این کلمه فرهنگ ایثار رو میگی میفهمن یعنی چی. فرهنگ ایثار اگر تو کشور ما ایجاد نشه ما بدبخت و بدبختر خواهیم شد، بدبخت باقی میمونیم و بدبختر میشیم. و فرهنگ ایثار بخواد جا بیفته باید از مسئولین شروع بشه. الحمدلله من دیگه خلاصم. آقا از موعظه کننده ها، نه بابا موعظه کننده ها تأثیر نداره، آدم حسابی هم نبودم مثل بنده اشکال نداره، نه اونا تأثیر نداره. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مسئولین خالی هم نبندن ها. بله خودشو از نظر مالی ایثارگر نشون میده، از خود گذشته نشون میده، یه جایی دیگه پا رو دمش میذارن آه صداش در میاد. بگذر دیگه، بگذر دیگه، من ایثار نی ایثار دیگه، شوخی نداره که، از خودت بگذر، کوتاه بیا. این فرهنگ باید جا بیفته، کار اصلش هم کار مسئولینه. ما فکر کنیم این جلسمون بالاخره خیلی سخت میشه کارشون، بحث فرهنگیه و مسئولین در رأس فرهنگ سازان روزگار هستن. انشالله مسئولینمون اهل ایثار بشن، بعد ما هم یک کمی اهل ایثار بشیم، حداقل تحسین کنیم. کارو من سخت کردم امشب، تحسین کنیم ایثارگرا رو، تقدیسشون کنیم، خوباشون ها، نه علکی مدعیاشون که بازی در میاره، تقدیس کنیم. شهدای مدافع حرم رو تکریم کنید. ربطی به شما هم نداشتن، جلساتشون رو برید. شهید مدافع حریم اهل بیت آوردن، برو برو، تمام کاستی ها تو شهدا جبران میکنن. خیلی عجیبن شهدا. وقتی میری تو مجلس سید الشهدا، انگار سید الشهدا تمام کاستی های انسان رو جبران میکنه. احب الصالحین ولست منهم، اگرچه من جزء اونا نیستم ولی دوستشون دارم. واقعا خیلی عالیه. اصلا یک فرصت الهی است که خدا ایجاد کرده که آدم یه دفعی رشد میکنه. به خدا، خدا سخت نیست. چرا مرحوم قاضی فرمودن خدا سختگیر نیست؟ چرا مرحوم قاضی فرمودن رحمت الله الواسعه در عالم مکاشفه دیدم حسین است؟ یعنی چی این حرف؟ یعنی چی؟ رحمت خدا رو میخواید ببینید در خونه امام حسین. میری در خونه امام حسین، قله خوبی ها، یه دفعه خدا میفرماید ببین همه بدیات رو ندید گرفتم. واقعا؟ آره. احب الله من احب حسینن، هر کی حسین رو دوست داشته باشه من دوستش دارم، پاکش میکنه، لطیفش میکنه. مخصوصا اگر برای شهدای کربلا گریه کنیم، خیلی مقام دارن شهدای کربلا، در رأسشون قمر منیر بنی هاشم و بلفضل العباس، شهید بزرگوار، شهیدیه که اگر روزه ای تشکیل بشه خود ابا عبدالله الحسین تو اون روزه شرکت میکنن و اشک میریزن. کما این که گفت از کنار نهر علقمه داشت امام حسین برمیگشت، به پهنای صورتش داشت اشک میریخت، به پهنای صورت اشک میریخت، و حضرت دیگه با دستش اشکشو پاک نمیکرد، آستینشو جلوی صورتش آورده بود داشت اشکشو پاک. هرچی حرف از امام حسین نقل شده در رسای ابوالفضل عباس، کنار نهر علقمه است، تو خیمه حسین دیگه حرفی برای گفتن نداره، نمیتونست اصلا چی بگه امام حسین تو خیمه. میگن ساکت رفت عمود خیمه عباس رو کشید، با زبان رفتارش رو کرد و حرف زد.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.